هستش دو تا واحد رو که خودم در جا بودم، اینا از کردستان اومده بودن اطراف تهران، همین واحد تولید سیگار و تنباکو اینا زدن، بنا به دلایلی با یه بهانه اینا رو بستن. الان هر چی میگه آقا من حدود 200 تا 100 تا 400 تا کارگر دارم، خود دادگاهم اجازه داده گفته اینا مشکلی ندارن، ولی اومدن این واحد تعطیل کردن. ببین اینا چیزایی که در واقع باید روشون یه مقدار با احساس مسئولیت بیشتر، با دقت بیشتر پای کار اومد و ان شاءالله اینا جمع میشه. من اعتقادم اینه حداقل در باب قاچاق سیگار اگر ما یه مقدار جدی وارد قضیه بشیم، کلی میگم ما مدیران مسئولین و اینا، خیلی از این مسائل قاچاق در واقع کنترل میشه. حداقل این قاچاقی که شما اشاره میکنین 70% کاهش پیدا میکنه تا 20% میره. بنابراین من در خدمت های سوادکویی هستم با توجه تجربیاتی که از گذشته داشتم در قسمت های استان های مرزی تو کشور مسئولیت ها اینا، در خدمتشون باشیم، واقعا روی این مسئله برنامه‌ریزی بشه، کار بشه، تلاش بشه، ان شاءالله اینا بهتر بشه، این وضعیت جلوگیری از ورود قاچاق سیگار و اینا، و در خدمتشون هستیم
ان شاءالله. آقای سوادکویی، اون برندایی که گفتید باشون طرف مذاکره بشیم بیان در داخل تولید کنن، برندا کجایی هست؟
حالا که کجا آقای ببخشید جان. من ابتدا دارم حالا زیاد خیلی دنبال این برندا کی
نه کجا. چرا مهم من آقای شهبازی،
میشه سیگار رو تولید کرد تو داخل، حالا از جا یا کشورهای دیگه که مثلا حساسیت روشون کمتر است. ببین اگر ما احساس مسئولیت داشته باشیم بیایم پای کار و مسائل و مشکلات اصلی کشور رو که در راستای قاچاق به خصوص قاچاق به سیگاری که از قبل از انقلاب این وجود داشته، یعنی ما بچه هم که بودیم در واقع تو مناطق مرزی بندر عباس اینا می‌رفتیم، همیشه مواجه با این بحث قاچاق سیگار بود
درسته.
و منافع خیلی ها تو همین بحث قاچاق سیگار دید. بنابراین حالا خیلی دنبال این نریم که حالا برند آمریکا فلان، نه، ولی میشه با برنامه ریزی با کمک به تولید داخل و حمایت سرمایه گذاران داخلی این رو در واقع کاهش داد حداقل قاچاق.
آقای سوادکویی چه مدلی، یعنی چه سیگاری بیشتر قاچاق میشه؟ آره مثلا الان سیگار قاچاق تو بازار اگه مثلا 50 مدل سیگار داشته باشیم، مثلا کدوماش بیشتر قاچاق میشه؟ آقای سوادکویی صدای بنده رو میشنوید؟
خب
آره مثلا بگید کدوم سیگار، حداقل مردم بدونن. صداتون به ما خوب نمیرسه آقای سوادکویی. فکر کنم تلفنتون رو حالت بلندگو گذاشته، اگه ممکنه خارج بفرمایید ما صداتون رو بهتر بشنویم. خب الان صداتون رو ما بد میشنویم آقای سوادکویی. با آقای سوادکویی صدای من میشنوید؟
الو
جانم آقای سوادکویی،
عرضم خدمت شما که بله بله
مثلا مردم بدونن از این 50 مدل 5 مدلش قاچاقه مثلا کدوماست؟
بله، نوع اصلی ترین برندی که قاچاق داریم و یک درصد هولوش 7-8 درصدی از کل مصرف قاچاق سیگار مصرف سیگار رو در بر میگیره،
خب
ماربروی که 4 میلیارد نخ ما قاچاق ورودی داریم بودن.
درسته. خب الان وقت شما باید با شرکت ماربرو طرف بشید بگید بیا بیا داخل تولید کن.
حالا ببینید شما قبل از اینکه به این مسائل
خودتون پیشنهاد دادید.
درسته، من این خدمت شما گفتم. ببین ما قبل از اینکه این انجام بشه، بحث اون اصلاح الگو مصرف که خدمتتون عرض کردم، یک مورد بحث این که ما بتونیم داخل اگر تولیداتمون رو به اون سطح اندازه تقاضامون برسونیم، شما شاید در اون جایی نشیده باشید که ما قاچاق خروجی دخانیات داشته باشیم. ما بتونیم مصرف رو به جایی برسونیم که دیگه به اندازه تیست ارزان خدمت شما که تولید رو به جایی برسونیم که به اندازه مصرفمون باشه، مشکل ما حله.
نه میدونم، یعنی مثلا اگر مردم میل به کشیدن اون سیگاری دارن که شما ازش صحبت کردی، ما نمیتونیم هما فیلتر داره اشنو بیجی جاش بزنیم که
آقای راسخ ما خدمت شما رو همین الان با توجه به شرایط دلار و ارز و گرونی سیگارهایی که اتفاق افتاده، مثلا باکسی شده 600-700 هزار تومان و بسته 70 هزار تومان، خیلی درصد کمی الان دیگه تمایل دارن این انجام بده، اومدن به سمت استفاده از سیگارهای داخلی. یعنی این بحثیه که رفته بررسی شده و آمار این رو نشون میده. خب ما اگر بتونیم الان از این ظرفیت استفاده کنیم، تولید رو داخل کشور تکمیل کنیم، مشکل حل میشه. من چند مورد بود که واقعا تقاضامون اینه که انشالله انجام بشه. اگر
نه آقای شهبازی گفتن که اصلا اراده ای نیست بله. که در داخل تولید بشه، اجازه نمیدن.
نه ببین، وقتی که 55 میلیارد نخ از مصرف 65 میلیاردی تا 70 میلیارد داخل داره تولید میشود، یعنی اینی که به تو میگم عدد فضایی که نیست، آمار سال تولید سال 98 دخانیاته و ما اومدیم بهشون گفتیم آقا شما ظرفیتتون رو بالاتر ببرید، بتونید هم رقابت کنید با کشورهای خارجی که این برندها رو میارن.
درسته.
خب شما این تولید خودتون رو به همون اندازه مصرف برسونید که قبول هم کردن، دارن تلاششون رو میکنن. ما تو 6 ماهه
بله.
چیزی حدود 30 میلیارد نقد تولید داشتیم، یعنی این که باز ما نسبت به سال قبل تولیدمون بیشتر شد. اینا تو بچه‌ها دخانیات باید بیان بگن.
بله بله.
ولی این اتفاقایی که داره میفته اتفاقای مثبتیه. ما داریم تمام تلاشمون رو میکنیم. عرض کردم ما بعد از موبایل دومین کالایی که موفق به ریجستری شدیم
سیگاره.
هدفمون اینه که واقعا اینا شناسه داشته باشن، داخل تولید بشن. بحث قاچاقش رو هم خدمتتون گفتم که تو چند مجموعه داره باشون برخورد انجام میشه.
بسیار خوب.
تعارف هم با کسی نداریم. ما اگر آقای جناب شهبازی بزرگ من هستن، تجربهشون از من بیشتره، من خودم کردستان و خدمتشون رسیدم، ولی این بحث اینه که اگر موردی باشه، کسی باشه، شما مطمئن باشید ما با کسی تعارف نداریم، قطعا اعلام میکنه.
بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای سوادکوهی عزیز، براتون روزی موفقیت میکنم و خداحافظ. جانم آقای شهبازی، بفرمایید آقای شهبازی.
شماره ما رو با آقای سوادکوهی بده، منم
بله حتما
دارم خدمتش مرد.
بله حتما آقای شهبازی،
در واقع هماهنگی میکنیم کامل در خدمتتون
هستیم. زنده باشید.
کمک کنیم در راستای هم مقابله، هم مبارزه، هم
تولید،
تشویق در واقع سرمایه‌گذاران رو مسئله تولید. این در واقع اگر اتفاق بیفته بزرگترین خدمت به کشور و مردم و در جهت کاهش قاچاق و جلوگیری از قاچاق و در واقع اون چیزی که خاص به مردمه.
ممنونم آقای شهبازی عزیز.
اتفاقا میفته، من از ارتباط شما هم تشکر میکنم.
سلامت باشید ان شاء الله.
خود خدمت آقای سوادکوهی ان شاء الله ما در خدمتتون هستیم که هم تجربیاتمون رو بگیم، هم کمک کنیم در راستای
اصلاحات. خیلی متشکرم ازتون آقای شهبازی. خداحافظ.
قربان شما. خداحافظ. آقای سوادکوهی خیلی ممنون، متشکرم.
سلامت زنده باشید. خداحافظتون باشه ان شاء الله.
خداحافظ شما شما یاد باشید. متشکرم. دیوونه من.
تو قلبم جا نمیشه، تو پای عشقو به قلبم کشیدی، تونستی با بد و خوبم بسازی، تو طعم سختی رو با من چشیدی، تو یادم دادی با چشمام بخندم، اون روزای تلخم بر نگردم، از این ناراحتم کم با تو بودم، باید زودتر تو را پیدا می کردم، از این ناراحتم کم با تو بودم، شبای بی تو من بی خواب می شم، کسی هم اسم تو هر جا که باشه مثل پروانه ها بیتاب میشه، ازت متشکرم دیوونه من، ازت متشکرم.
خب جناب حجت الاسلام آقای احمد حسین فلاحی، سخنگوی محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، به ما پیوستند برای اینکه درباره پذیرش به دانشجویان دکتراشون سوال کنیم که برخی معتقدند سفارشی و بی‌ضابطه است. می‌خوایم ببینیم شایعه است یا واقعیت. جناب فلاحی سلام عرض می‌کنم.
علیکم،
شبتون بخیر. خیلی خوش
آمدید.
زنده باشید. آقای فلاحی، دانشجویان دکترا سفارشی و بی‌ضابطه پذیرش میشن، این واقعیت داره یا شایعه است؟
چون اخیراً ما یه گزارشاتی رو داشتیم در رابطه با بعضی دانشگاه‌ها، دیروز هم یه گزارش دیگری داشتیم در بحث اصلا ملاک متعددی که در دانشگاه‌های هم دانشگاه‌های متعدد هم شهرهای متعدد، یعنی یک ضابطه در واقع ثابتی وجود نداره. این مورد اعتراض خیلی از این دانشجویان قرار گرفته.
بله.
گزارش در واقع اخیر رو من دیروز دریافت کردم، ولی این که در بحث دانشگاه این کار انجام میگیره اینو قبلا هم گزارش داشتیم.
بله.
تخلفات دیگه هم ما داریم که بیشتر حرکت های به نظر میرسی که سلیقه‌ای و سیاسی هست. ما خیلی از دانشجویان بورسیه رو داریم که خب از اموال بیت المال تو این مدت هزینه شده، ولی دانشگاه مربوطه الان به راحتی پذیرش نمیکنه.
بله.
به این تخلفه. اینو مواردی هم بوده به وزیر علوم ما گزارش کردیم دادیم، موارد جدید هم دوباره گزارش شده که پیگیرشون هستیم.
پس هست بوده؟
متاسفانه این هست، یعنی الان ما حالا بعضی از تخلفات هم در واقع از شبکه رادیو نمیتونیم پخش بکنیم که ما بعضی اخراجی ها رو داریم از بعضی دانشگاه ها که دانشگاه دیگه دارن پذیرش میکنن.
خب
دانشجوی بورسی دکترا که موظف دانشگاه مربوطه، هزینه شده براش، الان دیگه فارغ التحصیل شده، باید در اونجا خدماتش رو استفاده بکنن، دانشگاه مربوطه قبول نمیکنه. در واقع دلیل محکم و ثابت‌مندی هم ارائه نمیده که دلیلش چیه. الان بگیم مثلا امتیاز کم آورده، اولا که بورس رو باید بپذیرن، حالا با مصاحبه ای که میتونن یه انگی بزنن این ضعف داشته در مصاحبه آخر، ولی اون هزینه شده نمیتونن نپذیرن.
اما نمیپذیرن. بسیار خوب. آقای دکتر حسین احمدی، معاون محترم سابق وزیر آموزش پرورش، بعد در حال حاضر از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر احمدی به شما سلام میکنم، صبح بخیر.
من هم سلام عرض کنم خدمت شما و مهمان عزیزتون، آرزوی سلامتی برای شما دارم.
خب متشکرم. آقای دکتر، شما به عنوان یک دانشگاهی عضو هیئت علمی و اینکه در سابقه آموزش پرورش هم داشتید به عنوان معاون وزیر، ممکنه حرف های فلاحی رو تایید نکنید، بگید نه اینطور نیست. یعنی ایشون میگن آقا ما مصادیقی داریم، شکایت هایی داریم، شما بفهمید که نه آقا ما اتفاقا مصاحبه کننده ها متعددند و این تعدد مصاحبه کننده ها جلوی اون فضا رو میگیره که سفارشی باشه و و و. اما اخیرا میدونید که مصوب شد، نمیدونم حالا شد یا نه، اگرم نشده بگید شما، که ارائه مقاله برای دکترا دیگه چیز نباشه، اجباری نباشه. یعنی یه جورایی اعتراض دانشجویان این حوزه رو هم در پی داشت. خب الان میشه سفارشی، میشه با رابطه و بدون ضابطه میشه یا نه؟ کجای کار اشکال داره که ممکنه تخلفی صورت بگیره و به نماینده مجلس برسه اما شما به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه ندیده باشید همچی چیزی رو؟
بله، از کنم حضورتون که ببینید، من یادم هست که وزارت علوم موظف بوده که یک راه حل قطعی و نهایی را برای پذیرش دانشجویان دوره دکترا مشخص بکنه و در این زمینه وزارت علوم کوتاهی کرده، یعنی بعد از این اعتراضاتی که مدتی پیش مشخص شد و دانشجویان اعتراض کردن، وزارت علوم باید که ضوابط اصلی را به این به اصطلاح مجلس ارائه میداد، یا به شورای انقلاب فرهنگی یا به نهادهای قانونی، که این بتونن این کار انجام بدن. بنابراین یک تخلف که نه، یک کوتاهی اینجا صورت گرفته. کوتاهی دوم اینه که در زمینه دانشگاه‌ها پذیرششون متاسفانه با مسائل و مشکلات مواجهه، به خاطر اینکه ما باید راه حل نهایی رو بپذیریم. اگر همه را به عهده وزارت علوم بسپاریم، دانشگاه میگن که ما مجبوریم که از دانشگاه‌های دیگه بپذیریم و از آزاد و از نمیدونم شرایط خیلی ساده‌ای بپذیریم و این اون ملاک‌های علمی ما رو میاره پایین. شما میدونید که الان فرد پذیرش دانشجوی دوره دکترا تحت سواد علمیشون به خاطر همین قضیه یه مقداری ماده پایین و دانشگاه ها گلایه دارن که دانشجویان دوره دکترا که میان ما میپذیریم به اندازه دانشجویان فوق لیسانس نمیتونن که اون نیازهای علمی ما را برآورده بکنن. بنابراین این مشکل الان چون ما یک ضابطه کلی و اساسی برای پذیرش مشخص نکنیم، این مشکل به قوت خودش باقیه. نکته بعدی که در فرمایش دوست عزیزمون بود این بود که بورسیه ها را چرا نمیپذیرن. من خودم خبر دارم و افراد زیادی رو میشناسم که الان 5 سال 4 سال از پذیرششون در خارج از کشور گذشته، فارغ التحصیل شدن و مراجعه که میکنن به دانشگاه ها، دانشگاه به بهانه های مختلف یا به این رشته نیاز نداری یا از کنم حضور شما که نمیدونم دانشگاهتون منتقل شده به دانشگاه دیگه، چون ما داریم از کل دانشگاه علوم اقتصادی در دانشگاه خارزمی
ادغام شد دوسته.
بنابراین این الان وقتی ادغام شد، وقتی دانشجو مراجعه میکنه به دانشگاه علوم اقتصادی میگه که ما که دیگه اصلا وجود خارجی نداریم، وقتی مراجعه میکنه به دانشگاه خارزمی میگه که چرا ما از اول تعهدی برای شما نداشتیم. به قول فرمایش دوستمون این همه هزینه شده. من میدونم بعضی از اینها هم هزینه دانشگاه را دولت داده، هم هزینه خانوار و مسکن و اینجور چیزا را دانشگاه داده. حالا بعد از این همه هزینه هایی که نیاز بوده افراد برن اونجا فریخته بشن، آموزش ببینن، بیان نیازهای کشور را برآورده بکنن، وزارت علوم میگه برید شکایت بکنید. میرن شکایت بکنن به دیوان عدالت، دیوان عدالت بعد از این همه تازه 100 نفر 105 نفر را مجوز داده، در صورتی که تعداد اینها شاید بیش از 500-600 نفره که در طول سالیان اخیر رفتن از بیت المال هزینه کردن براشون، هزینه های متعدد و هنوز نتونسته. بنابراین تا ما عرض اصلی اینه در یک جمله خلاصه بکنم، تا ما ضابطه اصلی رو که کار کارشناسی عمیق شده باشه با تجربه کشورهای متعدد با بررسی های مسائل اصلی به اصطلاح مصوب نکنیم و به دانشگاه ابلاغ نکنیم، همین مشکلات از یه طرف دانشگاه ها معترضن، از طرف دانشجو معترضن که ما وقتی که مراجعه میکنیم ببینیم از لحاظ علمی بالاتریم از لحاظ نمره آزمون، چون ضوابط میدونید که بنا بوده 50% نمره آزمون علمی باشه، 30% 20% مقالات و 30% هم مصاحبه.
حالا مقالات داره حذف میشه آیه دکتر احمدی؟
بله
مقاله داره حذف میشه.
مقاله الان برای فارغ التحصیل متاسفانه مقاله رو شرط گذاشته خیلی دانشجو که دو تا مقاله اکسپت شده چاپ شده باید ارائه بده. مقالاتی که خودتون میدونید باید این مقالات ارزش‌های علمی و کاربردی داشته باشه، وگرنه خود مقاله که الان بعضی از فصلنامه‌ها متأسفانه با پول چاپ بکنه این فصل این مقالات رو، یعنی من که میخوام از رساله‌ام دفاع بکنم اگر پول بده اون مقاله چاپ بشه، واقعا این چه مقاله‌ایه که با پول داره چاپ میشه؟ مقاله باید گرمی را باز بکنه و از اون فیلتر هیئت علمی بگذره، نه اینکه با یک پذیرش فرض فرمایید که مبلغی دادن این چاپ بشه و بعد من بتونم دفاع بکنم. این هم از موزلاته که مجلس بازرس دیگه بکنه.
آقای دکتر احمدی، اینکه میگید گرهی باید باز بشه، یه دانشجو دکترا یا کسی که تازه دکترا گرفته چه گرهی میتونه باز کنه؟
از رسالهش عزیزم، ببین رساله‌ای که فرض کنید کسی اصلا اسم رساله دکترا تزه، تز یعنی ارائه یک نظریه
خب، جدید. الان چقدر ما مدرک دکترا یا تز دکترا داریم که الان داره خاک میخوره؟ گره هم میتونه باز بکنه. مگه ما اونایی که گره میتونه باز کنه باش گره باز کردیم؟ الان عمده اون چی که ما تو مجلسمون تصویب میشه یا از این اندیشکده ها میاد،
بله،
یا مرکز پژوهش‌های مجلس میاد روش کار میکنه که حالا احتمالاً با بدنه کارشناسی دانشگاه کار میکنه. واقعا دانشگاه‌های ما چقدر گره از کشور باز میکنن؟ تقریبا صفره.
خب همین، من اینو قبول دارم. خب همین که وقتی که رساله دکتری فقط با پول، ببخشید همه رو نرزه میکنم، بعضیا
بله
با مقاله که بخواد چاپ بشه و اون مقاله از یک پایان نامه خوب بر نخواسته، بله، پایان نامه‌ای که در دوره دکترا به اصطلاح فرد دفاع میکنه باید حتما یه کار محققانه، اگر ارائه الگوه، اگر یه کار تحقیقاتی عمیق، اگر ساختن یک وسیله است، اگر این رساله در طول دوره 2-3 ساله که صرف از که حضور شما که نوشتن این رساله میشه پایان نامه عمیقی باشه، بسیار میتونه کارگشا باشه. چرا خارج اینقدر کنفرانس ها میذارن و دعوت میکنن که بیا اندیشه تا بلا در حد یک جمله است برای ما ارائه بده، او اندیشه رو میدوزدن، او فکر رو برمیدارن.
هزینه میکنم به فرد پول میدم میگم بیا ما پول جوابات میدیم یه دلار هم بهت میدیم. ببینید از این رساله و از این مقاله چه نکته علمی شما برداشت کردی که به درد ما بخوره در دانشگاهمون یا در صنعتمون یا در مسائل علوم انسانیمون. بنابراین اگر رساله خوب کار بشه و اون بتونه که استاد راهنما و استاد مشاور در طول این دو سه سال بتونن خوب رو رساله دانشجو کار بکنن، یقینا این گره گشایی و این ارتباط با صنعت یا ارتباط با علوم انسانی یا هر زمینه‌ای که هست میتونه کارگشا باشه.
خب آقای دکتر فلاحی، توضیحات آقای دکتر احمدی رو شنیدید، اشکال یکی دوتا نیست، هم ضوابط، همین که اصلا دانشگاه به حساب نمیان، دانشجو که میره مدرک دکترا میگیره خودش رو جای اثرگذار نمیبینه، بورسیه هم باشه این مشکل رو داره. خب این نمیدونم واقعا با ضوابط تعیین ضوابط درست میشه یا باید یه شخمی در حوزه قانون شما بزنید تو مجلس
ببینید با اصلاح ضوابط درست بشه، ولی خیلی از اینها دارن خارج از ضوابط عمل میکنند. به همین مدتی که دو ماه اخیر چندین بخشنامه خلاف قانون صادر شده از طرف وزارت علوم.
چی بوده این بخشنامه ها؟
بخشنامه ای که الان مثلا در بحث این پذیرش دانشجوی دکترا، شما ببینید دانشگاه های دولتی حتما باید یک دو تا استادیار رو یک مثلا دانشجو داشته باشن. میرسی بخش خصوصی دانشگاه غیر انتفاعی در اونجا میگه حتی اعضای هیئت علمی حق تدریس هم اگه سه تا داشته باشه میتونه. خب این یعنی خود بخشنامه‌ای که صادر شده مشکل داره، بیشتر به سمت تقویت دانشجو غیر انتفاعی است که بعضی ها تعارض منافع هم اینجا دارن. البته این موارد تذکر داده شده،
درسته،
ولی همین موردی که حالا اشاره شده دست بورسیه ها، اینها در واقع برخوردهای سلیقه‌ای است. حالا مشکلی که آیه دکتر اشاره کردن که اتمام مثلا اون اقتصادی در آرز، این مثلا موارد اینجوری استثنایی هست، اما اینم راه حل داره. خب این دانشگاه خود وزارت علوم چرا ارجاع میده به دیوان که مردم این مسیر معطل بکنه؟ این دانشگاه شما نیاز نداری وزارت علوم تصمیم بگیر.
خب یا این راه حل، آقای فلاحی، اگر راه حل داره یا باید به دانشگاه از ابزارهای نظارتی استفاده کنید راه حل انجام بشه یا از توی وزارت علوم پیاده بشه؟
شما قطعا ببینید ما چندین نامه تذکر از طرف کمیسیون به وزارت علوم دادیم.
نامه تذکر دردی رو دوا نمی کنه آقای متفاوت؟
بله، برای این که حل بکنه. ما چهار بار وزیر آوردیم مجلس به خاطر همین سوالات. الان سوالات اخیر نمایندگان قانع نشدن، پرونده وزیر میاد تو سن، یعنی کار نظارتی انجام دادیم. یه نکته من عرض کنم در بحث حالا این ارزشیابی بحث دانشجو، نکته که آقا برادر افری فرمودن که 70% پژوهش‌های دانشگاهی ما، چون خود من هم عضو هیئت علمی هم چند سال عضو در واقع شورای پژوهش دانشگاه بودم، تو فرمودن 70% پژوهش‌های ما مطابق با نیازهای اساسی کشور ما نیست.
بله،
یعنی کلا 30%. حالا اینجا اشکالاتی هست باید اصلاح بشه، و یکی هم این که در همین پایان نامه ها سال آجه های یکتر درست برمودن باید تز باشه، نظری پردازی باشه، اونجا هم بالای 70% خفیف هایی که متاسفانه. و الان هم با این در واقع ارزشیابی جدیدی که داره در واقع کفیفیت مشخص کنه خیلی مؤثر نبوده، لذا یه مشکل داریم در بحث ارزشیابی. در بحث نظارتی هم ما هم پیگیر شدیم این قضیه رو، همین که داریم دنبال میکنیم و چندی مورد اینجوری هست که باعث شده که اساتید ما هم بحث ماندگاری گرفتار شدن، هم پایه‌هاشون داده نشده، هم بحث بورسیه‌هامون مشکل دارن، هم پذیرش دکترا که انشالله سر کمیسیون پیگیر اینا هستیم.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر.
من یه جمله بگم آقای،
بفرمایید آقای دکتر احمدی، بفرمایید.
خدافظی بکنم. ما از مجلس انقلابی واقعا یه انتظار رو داریم که هم ابزارهای نظارتشون رو قوی بکنه و هم در جایی که باید از کنم حضور شما که وارد بشه از مراجع قانونی و از ابزارهای قانونی که در این زمینه وجود داره باید استفاده بکنه. به هر حال مجلس الان یک مجلس انقلابیه، مجلسیه که به هر حال انتظار ازش هست و به دوست عزیزمون که نمایندگان در مجلس بودن می‌خواستم عرض بکنم،
یعنی چیکار کنن آقای دکتر احمدی؟ بزنید استیضاح کنن؟
نه خب اگر نیاز به استیضاح باشه چرا استیضاح نکنن؟ چرا کارت زرد ندن؟ چرا
حالا کارت زرد که میدن دوستان مجلس، اما اگه وزیر استیضاح بشه که میدونید که دولت از اکثریت میفته دوباره باشید بیان از نو کابینه تشکیل بدن، این که تو این ماهای آخر اصلا شدنی نیست. یعنی همین درد نظارت ماست دیگه آقای دکتر احمدی، که الان دست مجلس هم بسته است که جورایی.
خب چه چرا آخه باید ما الان به اینجا برسیم که اینقدر وزیر از اینقدر وزیر عرض بشه یا وزیر اینقدر از کنه حضور شما که تعدادی از وزرا که در اساس قانون اساسی نصف وزیرا داشته باشن عوض بشن که به ضررش ملت ضررش دانشجوی
خب همین دیگه
شما که بورسیه دانشجویی که حقشه و از لحاظ نخبه بوده بله. الان در دوره دکترا پذیرفته نشده
بله.
و کسانی الان کرسی های علمی را در دست میگیرن که وقتی میان ما خودمون میبینیم که واقعا از لحاظ علمی ضعیفن، یعنی نتیجهش به سطح علمی کشور برمیگرده، به سطح نخبگانی کشور برمیگرده. امیدوارم که مجلس با توانمندیایی که داره، راه حلهایی که میتونه اعمال بکنه، این مشکل رو برطرف کنه.
ان شاء الله. آید دکتر فلاحی، شما میتونید وزیر استیزا کنید الان؟ آید دکتر فلاحی؟
بله بله.
میتونید الان وزیر استیزا کنید؟
به هم معنی که دکتر فرمودن بحث کارت زرد اینا فقط میتونید بسید که یه دونه وزیر دیده استیزا بشه.
بله میدونم، من در جریانم.
ولی ما به این معنی نیست که اینا رو مؤاخذه نکنیم و سوال نکنیم، مجلس نیاریم، از ابزار قانونی استفاده نکنیم.
نه خب وقتی بدونه که کنار نمیره استیزا نمیشه، هر کدرش. من منظورم شخص آقای قلومی وزیر علوم نیست، نوعا دارم.
نه در کل وزیرها.
بله خودشون هم میکنن دیگه. حالا نه این دولت، هر دولت دیگه هم بود میدونست که آقا یه حاشیه امن داره، میگه حالا بذار بگن، حالا یه کارت هم بدن دیگه. اخراج از زمین که نیست که، طوری نمیشه.
ساختار ما ببین از قبل مشکلاتی داشته. من همینجا عرض میکنم طرحی رو در دستور کار از تلویزیون ان شاء الله بیارم بررسی بکنیم که وزیر یاستونی که بیاد مجلس و در مقابل سوالات پاسخگو نباشه، طبق این طرح که ان شاء الله به تصویب نمایندگان برسه، برای همیشه از گرفتن پست‌های دولتی محروم خواهد شد.
بسیار خوب،
ان شاء الله
موفق باشه. یه دوره وزارت کافیه دیگه، که دیگه اصلا تا آخر عمرش هم نخواد وزیر بشه، بسشه. ممنونم آقای فلاحی عزیز، آقای دکتر احمدی بزرگوار، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. خداحافظ.
ای چشم تو دلفریب و جادو، ای چشم تو دلفریب و جادو، در چشم تو خیره چشم آهو. چشمم بستی به زلف دلبند، هوشم بردی به چشم جادو. در چشم منی و غایب از چشم، در چشم منی و غایب از چشم، زان چشم و همی کنم به هر سو. چشمم بستی به زلف دلبند، روشم بردی به چشم جادو. صد چشمه ز چشم من گشاید، صد چشمه ز چشم من گشاید، چون چشمو برافکنم برام رو. چشمم بستی به زلف دلبند، هوشم بردی به چشم جادو. هر شب چو چراغ چشم دارم، تا چشم منو چراغ من کو، تا چشم منو چراغ من کو. چشمم بستی به زلف دلبند، هوشم بردی به چشم جادو. این چشم و دهان و گردن و روش، چشمت مرساد و دست و بازو، چشمت مرساد و دست و بازو. چشمم بستی به زلف دلبند، هوشم بردی به چشم جادو.
خب خیلی متشکرم که رادیو گفتگو رو گوش میکنید. 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه ماست و 2786 10,35 تلفن گویای 24 ساعته ماست و از طریق اپلیکیشن برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید برنامه ما رو هم گوش کنید، هم نظر بدید درباره موضوعی که همینک با مهمانان محترم صحبت میکردم. واکنش‌های مختلفی از سوی دانشجویان و این قشر فرهیخته رایج شده که حالا اینکه میگیم دانشگاه به درد جامعه میرسه یا آیا حرف جامعه رو میزنه یا نمیزنه، خب گلایه کردید که دانشجو به حساب میاد که این حرفو بزنه. خب بله، این هم حرف درستی است که دانشجو به حساب بیاد که حرف بزنه. قاعدتا دانشجو هم باید از خود چیزی رو نشون بده که به حساب بیاد. بالاخره تو جمعیت بعد سرتی بیاری بالا ببیننت که بدونن داری تو حرف میزنی یا حرفی برای گفتن